اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و افبز امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم سخن از توست و هم آن نیکویی. ما کیم؟ اول تویی، آخر تویی. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش. یاران سحرخیزان تا صبح که دریابد، تا ذره صفت ما را که زیر و زبر یابد. آن بخت کرا باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد از جو خود عکس قمر یابد. یعقوب صفت که بود که از پیرهن یوسف، او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد. یا تشنه چو اعرابی در چه بکند دلوی، در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد. یا موسی آتش جو کارد به درختی رو، آید که برد آتش صد صبح و سحر یابد. در خانه جهد عیسی تا وارهد از دشمن، در خانه جهد عیسی تا وارهد از دشمن. از خانه سوی گردون ناگاه گذر یابد. یا همچو سلیمانی بشکافت ماهی را، اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد. شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید، در دام خدا افتد و از بخت نظر یابد. یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو، تا صید کند آهو خود صید دیگر یابد. یا چون صدف تشنه بگشاده دهان آید، تا قطره به خود گیرد در خیش گوهر یابد. سلام. یا مرد علفکش کو گردد سوی ویرانها، ناگاه به ویرانی از گنج خبر یابد. هر کو سوی شمس الدین از صدق نهد گامی، گر پاش فرو ماند از عشق دو پر یابد. خب این غزل بسیار زیبایی که شمارش هم ندارم، شماره 598 احتمال. دوستان که خواستن مراجعه کنن میتونن ببینن. خب بنای خیلی شرح این غزل رو نداریم، فقط دیدم خیلی زیباست، گفتم بخونم این مقداری حال و احوالمون خوب بشه. مولانا میگوید که یاران سحرخیزان تا صبح که دریابد. کی صبح رو میبینه؟ بالاخره صبح روشنایی، صبح نیکویی، صبح زیبایی. و در واقع جمال معشوق رو کی خواهد دید؟ تا ذره صفت ما را که زیر و زبر بیابد. اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، سحرخیزی موجب دیدن صبح شده باشد که جمال معشوق هست، اون موقع مانند ذره ها انسان زیر و زبر میشه و دگرگونی عمیقی درش رخ میده. بعد میگوید که بالاخره اقبال میخواد این کار. همینطوری هم نیست، بایستی عنایت خداوندم باشه. آن بخت کرا باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد از جو خود عکس قمر یابد. در واقع این ابیاتی رو که در این غزل آمده، هر کدوم حاوی یک داستان، یک افسانه تاریخی است که در قرآن و در سایر کتب داستانی یا کتب الهی آمده. الان اینجا هم همینه دیگه. آن وقت کرا باشد کاید به لب جویی، تا آب خورد از جو خود عکس قمر یابد. کیه که چنین اقبالی داشته باشه؟ دنبال آب خوردن باشه، برای رفع تشنگی آمده باشه، اما ناگاه چشمش بیفته در داخل آب روان که در جوی جاریست و عکس قمر رو ببینه، یعنی عکس معشوق رو ببینه، جلوه معشوق رو در اونجا ببینه. و عاشق اون ماه درون منعکس شده در آب بشود و آب خوردن رو رها کنه. آن وقت کرا باشد کاید به لب جویی تا آب خورد از جو خود عکس قمر یابد. بعد دیگه این یکی که روشن‌تر هم هست، یعقوب صفت که بود که از پیرهن یوسف، او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد. بعد فکر کنم این غزل رو هم سالا پیش یه بار خونده بودیم بدون شعر هم ظاهرا. خب داستان حضرت یوسف و یعقوب رو هم که همه وقوف داریم بهش، و داستان قرآنی هم هست. یعقوب صفت که بود، یعقوب صفت چه صفتی داشته یعقوب که مولانا تأکید میکنه شماها هم اگر میخواهید چنین اتفاقی رخ بدهد، پیراهن یوسفی به دستتون برسه، چشمانتون گشوده بشه و نور بصر پیدا کنید، باطنتون نورانی بشه و در واقع بصیرت بتونید پیدا کنید، بایستی یعقوب صفت باشید. یعقوب صفت که بود، باید شامه یعقوب رو داشت، باید عاشق بود. خلاصش اینه، بوی عشق رو و بوی معشوق رو از فرسنگ ها از کنعان تا مصر بتونه استشمام کنه. یک چنین شیفتگی، یک چنین عاشقی، چنین توانایی و قدرتی رو به انسان میدهد مثل یوسف، مثل یعقوب، که وقتی که پیراهن یوسف رو، یعنی یوسف پیراهن خودش رو داد به برادرانش و گفت این رو ببرید به پدر من بدید که خیالش راحت باشه که من هستم، بعد از سالهای طولانی مرارت و فراق و هجران فرزند و حالا عشق اولیه که سر جاش، عشقی هم که فراق تشدید میکنه و هجران تشدید میکنه، تمام وجود یعقوب رو در بر گرفته بود که حتی آمده صراحتا در اساطیر و حتی در قرآن هم اشاره شده که یعقوب کور شد، نابینا شد، از بس اشک ریخت و گریه کرد. البته خب حالا بعضی از اطباء معتقدند که با ریختن اشک چشم کور نمیشه و شاید بیماری دیگری بوده، حالا کار نداریم. هرچی بود، حاکی از این است که مرارت و رنج فراوانی در مسیر عاشقی برد و سالهای طولانی این هجران رو تحمل کرد، شامه پیدا کرد، تونست این با این شامه ای که به واسطه این رنج و مرارت در راه معشوق به دست آورده از فرسنگ ها که حالا صحبت از چند صد کیلومتر فاصله هست بین کنعان که محل سکونت حضرت یعقوب بوده و مصر که محل استقرار و حکومت یوسف بوده، به محضی که پیراهن رو از دروازه مصر خارج کردند، یعقوب اطرافیانش گفت که بوی یوسف رو استشمام میکنم. یعقوب صفت که بود، بس یعقوب صفت یعنی عاشق، یعنی عاشق کیه؟ که از پیرهن یوسف، ببینید دیگه خودش هم نیست، خود یوسف هم نیست، یعنی از نشانی های معشوق هم انسان میتواند بوی معشوق رو استشمام کنه. یعقوب صفت که بود که از پیرهن یوسف او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد. ببینید اون طالب یوسف بود، از پیراهن یوسف بوی او رو استشمام کرد، هم شامه باطنی فعال بود و کار کرد، هم علاوه بر اون بصیرت هم پیدا کرد، نور بصر یافتن، هم چشم نابینای او باز شد و قابل دیدن شد، و علاوه بر اون مهمترش این است که نور بصر پیدا کرد. نور بصر یعنی آگاهی و بصیرت. نسبت به کی؟ نسبت به یعقوب، نسبت به یوسف، به جایگاه و مقام یوسف. خب تا قبل از اون که حضرت یعقوب نمیدونست که چه بلایی سر یوسف آمده. خب روایت این بود که گرگ خورده، او هم امیدوار بود به این که نه، این گرگ نخورده و او خواهد آمد، و بالاخره آمد، اما نمیدونست که این چه در این مدت در مصر چی گذشته، او چه زندان رفته، در عشق با زلیخا چه مقاومتی نشون داده، و بعد پادشاهی مصر به او رسیده. اینا رو که نمیدونست که اینا بصیرتی بود که یعقوب بعد از باز شدن چشم باطنیش پیدا کرد. او بوی پسر جوید، خود نور بصر یابد. یا تشنه چو اعرابی در چه و کند دلوی، در در نگارینی چون تنگ شکر یابد. خب این هم اشاره باز به داستان حضرت یوسف هست دیگه، یه داستان رو میدانید و دیگه خیلی متوقف نشیم. کاروانی بود که تشنه بود، اتفاقا از تشنگی توی بیابان کویر به زن این که یه چاهی در فلانجا ممکنه باشه، راه کاروان رو عوض کردن. ببینید خداوند چی جوری دخالت میکنه در امور. راه کاروان رو عوض کردن که برسن به آب. و لذا یا تشنه چو اعرابی که آرامون رئیس کاروان بود، بیاد مسیرش رو تغییر بده، برسه به چاهی در چه فکند دلوی، در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد. به جای آب یوسف در دلو آمد بالا دیگه. و حالا مولانا تعبیر به تنگ شکر کرد، یعنی یه بار، یه خورجین، یه جوال شکر، یعنی کلن یک موجود شیرین و گوارا مثل یوسف. یا موسی آتشجو کارد به درختی رو. خب اینا ببینید همه داستانهای تاریخی است که ما هم بحثش رو جداگانه داشتیم و آشنا هستید دیگه. حضرت موسی هم قبل از نبوت یک همچین اتفاقی براش افتاد دیگه. او هم دنبال آتش بود که خانوادش رو گرم کنه، غذایی تامین کنه برای اونها، و عاشقانه دنبال این بود که این کار رو انجام بده. ببینید اینا همش جوهر عاشقی است. اون بیابان برهوت سرما و تاریک و ظلمات، و حاضر می شود که از جناب موسی که هنوز به مقام پیامبری و نبوت هم دست پیدا نکرده برود و آتشی بیاره و غذایی فراهم کنه و گرم کنه همسرش و فرزندش رو. یا موسی آتشجو. حالا اینجا مولانا تعبیر زیبایی هم داره، تعبیر آتشجوه، برای اینکه اون آتش بسوزاند همه یه داشته های کاذب او رو تا او خالص بشه و به جایگاه و مقام پیامبری برسه. اون آتش در واقع نماد سوزاندن تعلقات و وابستگی های حضرت موسی هست. یا موسی آتشجو کارد به درختی رو. خب رفت، وقتی که نزدیک شد به اون شعله ای که احساس میکرد اونجا سکونتی هست و موجود زنده ای هست و خانواده ای زندگی میکنن و اینها، نزدیک شد دید که نه، از شاخه درخت آتش شعله بر شده. آیت که برد آتش صد صبح و سحر بینه. و صد صبح و سحر بینه یعنی مقام نبوت. چشمش باز شده به صبح و سحر و روشنایی و نور و نورانی شدن همون دست ید و بیضایی که معروف هست و همه اینها در این واقع اتفاق افتاد. و مقام پیامبری از اینجا به حضرت موسی داده شد. در خانه جهد عیسی. خب اونم داستانش میدونید دیگه، حضرت عیسی رو وقتی که تعقیب کردن برای اینکه او را از بین ببرند، پناه برد در یک خانه ای. و حالا بر اساس اعتقادات بعضی از گروه مسیحی ها و حالا بعضی از مسلمان ها همینطور، یعنی ما مسلمان ها هم بر این باوریم دیگه، که عیسی به معراج رفت از خانه. در خانه جهد عیسی تا وارهد از دشمن. اون حداقل این بوده دیگه فرضش. ببینید وقتی که خداوند قرار شد کاری برای انسان انجام بده، انسان خالص، انسان پاک، دیگه مابعضایی که براش تعیین میکنه مابعضای فوق‌العاده قابل محاسبه اصلا نیست، یعنی بی‌بدیل، بی‌نظیر، من غیر لا یحتسب هست. به قول خود خورا میگه اصلا شما حساب نمیکنید، نمیتونید محاسبه کنید کاری رو که من براتون انجام میدم، از کجا میاد، وزنش چقدره، قیمتش چقدره و از چه راهی ممکنه اتفاق بیفته. و همه اینایی که خوندیم و میخونیم میبینید که دقیقا همون من غیر لا یحتسب هست. در خانه جهد عیسی تا وارهد از دشمن. این حد انتظار حضرت عیسی این بوده که بره در یه جایی پناه بگیره، از شر دشمن خلاص بشه. این حد درخواست او و خواست حضرت عیسی بوده برای رفتن در اون خانه و قایم شدن در اونجا. اما او چی کار میکنه؟ میگه با من باش، از خانه سوی گردون ناگاه گذریا. شما ببینید یه مقام جاودانگی پیدا میکنه، به معراج میره و در آسمان چهارم مستقر میشه. و یا همچو سلیمانی بشکافت ماهی را، اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد. اونم داستانش رو عرض کرده بودیم قبلا خدمت شما و باز نمیخوایم تکرار کنیم، فقط به اشاره عبور میکنیم که میدانید حضرت سلیمان انگشترش رو گم کرد، انگشترش رو در واقع شیطان رو بود. شیطان همینجا هم نماد نفسه دیگه، یعنی یه وسوسه یه دفعه میاد به ذهن انسان که این وسوسه نفسانیه و باعث میشه که یک کیفیتی رو انسان از دست بده، یه چیزی رو ببازه. حالا در قالب داستان آمده که برای ندیمه ی حضرت سلیمان بود و سلیمان چون این انگشتر پادشاهی بود و در واقع مهر نبوت بود که خداوند زده بود، معنیش اینه، نه اینکه حالا یه انگشتر فیزیکی هم بوده یا نبوده، کار با اون نده، مهر نبوت. خب این رو میگه وقتی که میخواست بره مثلا فرض کنید سرویس بهداشتی، از انگشتش در می آورد، احترام میکرد، قدسیتی براش قائل بود، اونو داد به اون ندیمه و ندیمه در یه جایی گذاشت که وقتی که ایشون برمیگرده بهش بده. شیطان آمد برداشت بود و این از حضرت سلیمان از مقام سلطنت افتاد و شیطان با واسطه اون خاتم نبوت به شکل سلیمان در آمد، رفت روی تخت سلیمان نشست و شروع کرد فرمان روایی کردن. بعضی از هوشیاران مشکوک شدن از رفتارش، منشش، نشست و برخاستش، فهمیدن که این درست ظاهری ظاهر سلیمانه، اما منشش و شخصیتش و آنچه که از او صادر می شود از جنس سلیمان نیست و بالاخره کار نداریم دیگه. سلیمان هم آواره شد و رفت نهایتاً کنار یه دریایی نشست اونجا و اونجا بهش التماس و حالا از کنم توبه و هرچی که بود بهش گفتن که این در شکم این ماهی، یعنی شیطان برده بود انگشتر رو انداخته بود توی دریا که دیگه قابل دسترسی هم برای سلیمان و بازگشتن به حکومت و قدرت و اینها نباشه، و اون ماهی آمد و خودش رو عرضه کرد به سلیمان و سلیمان از شکم ماهی اون انگشترش رو بیرون آورد و دوباره برگشت به مقام سلطنت و حکومت. سلام علیکم. بله تمام پیام. ببینید جوهر این غزل و دیگر غزلیات مولانا و این سالهایی که در محضر شما عزیزان هستیم و آنچه را که از مولانا آموختیم و آنچه را که بنده ناقص تونستم انتقال بدم که خیلی فراتر، خیلی عمیق‌تر، خیلی جامع‌تر از اون است. یعنی اگر کسی بگوید که من مولانا را به طور کامل و جامع شناختم، به قبول نکنید ازش. فوق‌العاده این مرد عجیب بوده و سخنان عجیبی داره، ولی خب بالاخره هر کسی به اندازه این مرارتی که در این راه برده یک شناختی نسبت به معارف این مرد بزرگ پیدا کرده. شما عزیزان هم سالهای طولانی است که در این مسیر دارید حرکت میکنید و دقیقا همینه جوهر سخنان مولانا، عبور از خیش هست، کنترل نفس هست و مبارزه با اون اوصاف ناپسندی که مکرر یاد کرده. این اتفاق میفته بود و بعد این حالات در انسان به وجود میاد. اون داستان هایی هم که در قرآن آمده، در تورات آمده، بارها عرض کردم، اگرچه ممکن است که واقعه تاریخی جغرافیایی هم بوده باشد، نمیخوایم نفی بکنیم، سخن خداونده و بگیم نه این اصلا اتفاق توی جغرافیا مثلا نیفتاده، موسی فرض کنید در اون بیابان نمونده، دنبال آتش نرفته، همسر و فرزندانش رو اونجا نگذاشته، فرزندش رو، نه با فرض این که این واقعه هم افتاده، اما خداوند دنبال این نبوده که بیاد داستان برای ما بگه. این اساطیر در کتاب‌های تاریخ فراوانه، شما میتونید پیدا کنید بخونید، خیلی هم وضعیاش جذابتر از این داستان‌های قرآن هم ممکنه باشه. یا مثلا وقتی که در داستان یوسف میگن احسن القصص، یعنی بهترین قصه هایی که میشه گفت قصه یوسف و زلیخا است. چرا؟ برای عاشقی کم بوده در دنیا، عشق عاشقی. خب نکاتش رو قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، بسیار نکات ظریف و دقیقی داره و می‌بینید که نهایتا هم به رؤیت رها، به قول قرآن به یوسف میگه رعا برهان رب، همه داستان میخواد اینو به شما بگه که شما اگر برهان رب رو دیدید فارغ میشید از خبط و خطاها و یه مسئولیت پیدا میکنید. دیدن برهان رب هم باطن عمل زشت یا عمل خوبیست که انسان انجام میده. اگه باطنشو بتونه ببینه که اونجا این اتفاق افتاد، خب ما با دوستان هم سر این موضوع بیرون در جلسات خصوصی هم بحث زیاد داشتیم سر اینکه این برهان رب چی بود و مفسرین حرفای زیادی زدن، تفاسیر مختلفی دارن، ولی اون چیزی که به ذهن من آمد و در اون جلسات هم تاکید داشتم که همین باید باشه و الان هم خدمت شما عرض میکنم، این است که برهان رب رو دید، باطن اون اراده‌ای که کرد یوسف که بره به سمت زلیخا، که قرآن هم میگه ایشون میل کرد، میگه ایشون تمایل پیدا کرد که جذب زلیخا بشه و ما مانع شدیم. ما که مانع شدیم چی بود مانع که ما شدیم؟ رعا برهان رب، برهان الهی رو دید یوسف. خب این برای همه عرفا، همه اهل سیر و سلوک، همه انبیا که بتوانن باطن پدیده رو ببینند قطعا سراغش نمیرن. قبلا هم این رو عرض کرده بودم که مثلا در قرآن هم هست که باطن ربا، که امروز ماشاءالله جامعه ما همش ربوی شده، باطن ربا مثلا تورم، میدونید که محصول رباست، محصول اقتصاد ربویست، این همه تورم وحشتناکی که در کشور ما داره رخ میده. شما در کشورهای دیگری هم که درگیر جنگ و گرفتاری هستند و هر روز انفجار و کشتار و نمیدونم اینا، تو پاکستان هر روز دارید میشنوید دیگه، زدن خوردن که نمیدونم یه تیم کشته شد چجوری شد، در عراق و جاهای دیگه شما ببینید تورم اینطوری نیست، 2-3% تو کشور ما تورم 70%, 80%, 100%, 150%, 200%. این اقتصاد اقتصاد بیماره که اینجوری داره. بله، برهان رب همین رو میخواستم بگم، برهان رب دیدن باطن عمله که در قرآن اشاره داره به ربا که باطنش آتشه. بله، باطن ربا، باطن پدیده ها، همه پدیده ها، حالا عرض کردم هم مثبت و هم منفی. وقتی که علی ابن ابی طالب ادعا میکنه که اگر پرده ها کنار برود ذره ای به یقین من اضافه نمیشه، یعنی من دیدم اون طرفو، میدونم چه خبره، بنابراین چیزی برای ایمان من اضافه نمیشه. یعنی این معنیش این نیست که ایمان من خیلی قویه، از این ور اگر بری اینجور معنی میشه که من ایمان خیلی قوی دارم، ولی از اون ور باید بیایم که میگه من چون دیدم باطن این حقیقت رو، باطن ایمان رو، بنابراین صحنه ها برای من روشنه. اگر پرده های طبیعی کنار برود، یعنی چشم باطن بین دیگران هم باز بشود و اونا شگفت زده و حیران بشن، زهره ای به یقین من اضافه نمیشه. در مورد ربا هم همینه دیگه، میگن ربا باطنش آتشه. خب اگر یک کسی چشم بصیرت پیدا کنه و به معنی که میخواد ربا بخوره، ببینه داره آتش میخوره، ببینید اینجوری میشه که انسان حقیقت رو میفهمه، نه اینکه بگه یه معجزه خاصی رخ میده برای یک کسی، نه، فقط یک بصیرت درونی میخواد و نورانی شدن باطن، این باعث میشه که پدیده ها رو، باطنش رو ببینه، حق و باطل رو، زشت و زیبا رو و رضا سراغش نره یا جذب بشه. استاد،
شما میگید جغرافیایی
جهانی
نیست که آتش رو ببینه، اینجاست که
وجدان
و اخلاق
یعنی چی جهانی نیست؟
اسلامه میدونی، کشور دیگه هم چنین چیزی ندارن که ما مثلا جهنم
میریم
آتیش.
نه، من اصلا صحبت از جهنم نکردم،
ولی من همیشه فکر کنم این اخلاق و
ببینید، حالا اگر علم دسترسی پیدا نکرده به این موضوعات، دلیل به این نیست که اینا حقیقت نیست. من هم صحبت از جهنم نکردم، من گفتم هر پدیده ای یه ظاهری دارد یه باطنی داره دیگه، درسته، هر پدیده ای من و شما هم که الان اینجا نشستیم یه ظاهری داریم یه باطنی داریم، و لذا اگر باطن پدیده ها دیده بشود، و این روایت رو هم قبلا نقل کردم که پیامبر دعا کرد، از خداوند خواست، گفت خداوند پروردگارا به من هر را حقیقت اشیا رو به من نشون بده. و این که داره میبینه در و دیوار و درخت و کوه و دشت و اینا، اگر این که نیست پس حقیقت اشیا، پس باطن اشیا. و اگر بخوایم بریم سراغ عالم مجازات و مکافات که حالا اسمش جهنم هست، توی مکاتب الهی اسمش جهنمه، اسمای دیگه ای در ممکنه داشته باشه در مکاتب مختلف بشری، معناش این است که شما وقتی که ورود میکنید از این مرحله به مرحله بعد، پرده ها کنار میرود، باطن اعمالتون رو میبینید. اگر عمل خوب بوده باطنشه، این که مثلا گفته شده که فلان کار رو شما انجام بدید در بهشت کاخهای رفی با تزینات چه و چه و اینا که در قرآن هم اومده که میدن، نه این است که حالا اونجا آجر و سیمان و آهن و اونا برداشته باشن یه کاخ درست کرده باشن، یعنی حلاوت، لذت، حالی رو که شما از داشتن چنین امکانی براتون به وجود میاد، اون اثر اصلیشه دیگه. یک کاخ خیلی شیکه، خیلی زیبای، پر از امکانات، وقتی که انسان درش ساکن میشود، بهره برداری های حظی میبرد. اون حظه مهمه، وگرنه در و دیوار و آهن و اینا که مهم نیست که، اون حظه اونجا حاصل میشه، اون حظه تو بهشت حالا تو مرحله بعدی دریافت میشه بر انسان. همینجا هم همین اتفاق میفته، همینجا هم وقتی که شما یک کار زیبایی رو با اعماق وجودتون انجام میدید، حظش رو به زیبایی دریافت میکنید، میفهمید که دارید لذت میبرید، و یک لذت معنوی جبران ناپذیری هم هست، یعنی جوری دیگه نمیشه به دستش آورد. خب پس باطن پدیده ها اونجا آشکار میشه، همه پدیده ها هم باطن دارن، و حالا خیلی چیزهای دیگه هم هست دیگه، مثلا در خواب، این دیگه تعبیر خواب که اختصاص به دین اسلام نداره که، شما میبینید وقتی که میرید به 2000-3000 سال پیش هم میبینید که نوشته هایی از تعبیر خواب از بعضی از بزرگان آمده که همه الان هم قابل است، مثلا ابن سیرین، او ابن سیرین کی بوده و امثال اینها، اونا هم در خواب رو آمدن اینجوری تعبیر کردن به خاطر بصیرتی که پیدا کرده بودن. خب خواب میگه که اگر شما مار دیدید در خواب، مار نیست، یه ثروت مال، جالب نیست؟ در داستان حضرت موسی هم همینطوره، موسی هم وقتی که خواب میبینه، پیامبر وقتی که پیامبر اسلام وقتی خواب میبینه، ببینید باطن خواب یه چیز دیگه، و همینطور که باطن عصا اژدها هست، اینا میفرمید یک همچین وضعیتی وجود داره. لذا اینجا اشاره جناب مولانا اینه: یا همچو سلیمانی بشکافد ماهی را، اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد، شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید. خب اینو من قبلا هم به شما گفته بودم، و جالبه که مولانا در این غزل آورده یک موضوع تاریخی رو، و اون این بود که نه ماهی آمد، ماهی آمد، بله خود، حالا اون نه، این غیر از اونه، خودش رو عرضه کرد به سلیمان، وقتی که سلیمان درمانده شد و اگر بگیم خطاش رو پذیرفت، باز ممکنه دیسو استفاده کنن از این سخن، ولی اتفاقی افتاد که اون انگشتر گم شد، که شیطان آمد سراغش، که نفس شونست برو، بله، و وقتی که برگشت به موضع قبلی سلیمان، انگشتر هم فراهم شد. حالا اینکه یه ماهی آورد داد یا چجوری، عرض کردم این صورت داستانه، اما باطن داستان این است که اگر انسان یه مقام معنوی خودش رو هم به خاطر یه خطایی از دست داد، قابل بازگشته، میتونه برگرده به نقطه قبل از دست دادن، اون پدیده و اون آثارش به او دوباره باز میگرده. کما اینکه در زندان هم یوسف، خوابای اون آقایون همین بود دیگه، ببینید خوابایی که اون 3 نفر دیدن یا اون 2 نفر دیدن در زندان پیش یوسف، باطن خواب که نبود، ظاهرش این بود که آقا من رفتم اونجا دارم در مجلس سلطان یا حالا پادشاه مصر شراب سرو میکنم، باطن خواب رو به اصطلاح یوسف تعبیر کرد، گفت بله تو آزاد میشی از زندان. کجای این خواب آزادیه؟ تو آزاد میشی اینجا، میری ندیمه خاص سلطان میشی، یعنی برای او مشروب میبری، شراب میبری، پذیرایی از او میکنی دیگه، پذیرایی کننده خاص پادشاه مصر میشه. اون یکی چی گفت؟ اون یکی گفت آقا من خواب دیدم که یه سبد نان روی سرم هست، دارم میرم و مرغان هوا میان و از این نون تکه های بم دارن میرن. خب این کجا به ظاهرش میخوره به اتفاقی که افتاده؟ یوسف تعبیر کرد، گفت بله شما هم متاسفانه دیگه از من خواستی تعبیر کنم، منم میگم تو رو هم از زندان میبرن بیرون، اعدامت میکنن، دار میزنن، مرغان هوا میان از گوشت و تن تو میکنن میبرن. این کجا با ظاهر خواب نشون به اصطلاح مطابقت داره؟ عرض کردم این عالم، عالم اولا یکی بیشتر نیست، باز تاکید میکنن یک عالم بیشتر نیست. اگر بزرگان، مفسرین، علما گفتن عوالم به خاطر طبقه بندی برای دسترسی و فهم ماست و فهم بشری است، وگرنه یک عالم بیشتر نیست. توحید است این جهان، توحید در توحیده، یک عالم بیشتر نیست. ولی این عالم ظاهری دارد و باطنی. ظاهرشان چیزی است که ما داریم میبینیم و باطنشان چیزی است که به دی میبینن، همه نمیبینن، نمیفهمن. یعنی دیدن هم و منظورم فهمیدنه، نه اینکه حالا حتما با این چشم ببینیم. از کجا بفهمیم؟ از خودمون. خیلی راحت، خیلی ساده ما میتونیم، ما خود ما تک تکمون که اینجا نشستیم یک ظاهری داریم یا باطنی داریم. غیر از اینه، باطن ما جان ما هست، روح ما هست، اون نفخه الهی است که داره اداره میکنه و مدیریت میکنه. وگرنه این دست که چرا وقتی که روح پرواز میکنه همه اینها سالم هم هست لحاظ ظاهری، ولی از کار میفت. میگم آقا فلانی سالم بود، هیچ چیش نبود، یه دفعه مرد. چه اتفاقی میفته که این همه چی سر جای خودش هست و این فقط روح داره از این بود مادی و گلین خارج میشه و همه کار هم اوه، در عالم هم همه کار اوست. سلام علیکم. عالم مثل جسم ماست و باطن عالم، یعنی ظاهر عالم مثل جسم ماست و باطن عالم مثل روح ما. این پدیده کلی، این قاعده کلیست. این رو شما اگر توی ذهنتون ثبت کنید و تو همین مسیر حرکت کنید، یعنی هر جایی رو که ابهامی پیدا میکنید از این قاعده بخواید استفاده کنید، اون وقت میبینید که چقدر رشد و نورانیت پیدا میکنید در درون خود. خب اون آقا رو هم بردن دارش آویختن و همون اتفاقات افتاد. یا فرض کنید خود پادشاه مصر خواب میبینه که 7 گاو لاغر اومدن، 7 گاو چاق رو خوردن. خب اینو شما چجوری تفسیر میکنید؟ 7 خوشه پوسیده گندم مثلا پیچیده دور خوشه های سبز خیلی فلان، همه خوابگزاران رو هم جمع میکنه پادشاه مصر. هیچ کدوم هم نمیتونن یه تعبیر درستی کنن. این رو بیشتر نگران میکنه. و بعد ببینید خدا کجا وارد میشه. یه دفعه یوسف توی زندان مونده منتظر نجاته، یه آدم بیگناهی مثل یوسف، اما چرا زندانش طولانی شد؟ که قبلا هم اشاره کردم، برای اینکه توکلش رفت رو بشر. وقتی که این دوتا زندانی میخواستن آزاد بشن، خب اون که میرفت به سمت مرگ و اعدام، اون یکی که قرار بود بره ندیمه خاص به اصطلاح پادشاه بشه، یوسف به او سفارش کرد، گفت که رفتی اونجا و حال پادشاه خوب بود، بگو یه زندانی بیگناه هم هست اونجا بلکه ما رو آزاد. این هم میفهمی؟ تمام شد زندان 2 ساله، این شد 7 سال. 7 سال طول کشید، یعنی 5 سال فقط به خاطر اینکه به او به غیر او متکی شد. یوسف هم بود و به او غیر او متکی شد، چون دیده بود عنایات حق رو تو چا انداختنش و آزاد شدنش، دیده بود و بردنش توی بازار بفروشنش و کی خریدش. خب میتونست یه کسی دیگری که تو کار برده فروشی بود بخره، برده ببره یه گوشه بیابانی مثلا اسیرش کنه، بره اونجا واسه کنید که بیل بزنه. پادشاه مصر بلند میشه، با همسرش میره، یوسف رو میخره با قیمت خیلی ارزون، تحقیرش هم میکنن. ببینید همه این اتفاقات یوسف رو یوسف کرده. و بعد خداوند میگه چی تو، من این چند جا تو رو خلاصت کردم، بازم داری میری سراغ این بابا، به او سفارش میکنی که بره به پادشاه مصر بگه عزیز مصر. حالا که اینجوریه به جرم همین خطایی که انجام دادی بمون حالا تو زندان تا حالت جا بی. تا اینکه بالاخره آخرش هم به دست همون اتفاق میفته ها، آخرش هم بعد از 7 سال اون خوابی رو که عزیز مصر میبینه و خوابگزار عاجز میشن از تعبیرش، یه دفعه این آقایی که مسئول پذیرایی بوده یادش میفته. ببینید 5 سال یادش نیفتاد، یادش میفته. عزیز مصر میگه که آره من یه نفر میشناسم که تعبیر خواب میکنه، خیلی هم درست در میاد، و مثلا برای من هم اینجور تعبیر کرد، برای اون آقا هم که اعدام شد اونجور. میگه برید بیاریدش و هم دارم میانم. ببینید از زندان که میاد بیرون و اون خواب رو تعبیر میکنه که میدانید من دیگه تکرار نکنم، از اونجا شروع میشه اوج گرفتن حضرت یوسف. خب همه اینها و پدیده های بسیار زیادی و چیزایی که خود شماها و من و شما داریم در طول زندگیمون خوابهایی میبینیم که تعبیر واقعی پیدا میکنه، آیا اینها نشون دهنده این نیست که قانون بسیار جدی و مستحکمی حاکم هست بر جریان این عالم؟ و آیا نشان دهنده این نیست که این عالم ظاهری دارد و باطنی داره؟ خب این هم نکته بود که عرض کردم. شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید. این هم که یه بار اگر مثنوی میخوندیم من اشاره کردم و جالبه که مولانا این رو هم در غزل دیوان آورده. و این بود دیگه خبر عمر. میدونید که یه آدم خیلی غیرتمند و تعصبی و خیلی شدید و خیلی هم خشن و خیلی هم عادل. اینش جالبه، یعنی بسیار از عدالتش حرف میزنن اما این ویژگی های منفی رو هم داشت. آدم خیلی خشنی بود، آدم خیلی قاطعی بود، رحم نمیکرد واقعا. بله ایشون بهش گفتن که چه نشستی، او کافرم بود دیگه، ایمانم نیورده بود به پیامبر، چه نشستی که خواهرت به پیامبر ایمان آورده؟ هم این که خواهرش به پیامبر ایمان آورده تعصب او رو تشدید کرد و جهلش، هم این که خواهرش به او ایمان آورده. او هم غیرت برادری بود هم غیرت کافری بود، هر دوتا باعث. میگه شمشیر رو برداشت گفت میرم همین الان هم حساب خواهرم میرسم و هم حساب پیامبر رو. این داستان تو تاریخ اومده که مولانا هم اینجا آورده. راه میفته شمشیر رو برمیداره با عصبانیت میره به سمت خواهر و اینها، یه دفعه میبینه که پیامبر اونجا هست و یک حال بهش دست میده که اصلا کلا شمشیر از دستش میفته و بعد ایمان میاره. ببینید اینجا هم مولانا به همین میگه، میگه شمشیر به کف اومد در قصد رسول آمد، اومده بود که او رو از پیامبر رو از بین ببره، در دام خدا افتد و از وقت نظر یابد و بشه مومن. حالا بشه جز صحابی و کار نداریم به بحث های اختلافی که بین شیعه و سنی هست، اما در این که ایشون جز صحابی خاص پیامبر بوده تردیدی نیست، همه قبول داره، هم شیعه و هم سنی. یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو. خب اینم که قبلا نزد کردیم خدمت شما داستانش رو، که خب ابراهیم ادهم در بیابان برای شکار آهو رفته بود و خودش شکار شد. یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو، تا سید کند آهو خود سید دیگر بینه. تحولاتی که در زندگی بسیاری از بزرگان رخ داده از همین جنسه. حالا او مثلا فرض کنید ابراهیم ادهم توی بیابان دنبال آهو بگرده، سیمای معشوق رو یه دفعه ببینه و منصرف بشه از تعقیب آهو و برگرده به کاخ و بعد اون شب اون خواب رو ببینه یا اون بیداری رو ببینه و اون تحول در زندگیش پیش بیاد و ول کنه پادشاهی و سلطنت و حکومت رو بره. یه وقتی هم از آهوی مولوی هم میشه و شمس تبریزی، خب ایشون هم با شمس تبریزی مواجه میشه، حافظ هم یه کار دیگه میکنه. و همینطور نگاه کنید میبینید که این بزرگان یه اتفاقات این چنینی در زندگیشون رخ داده. یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو، تا سید کند آهو خود سید دیگر یابد. یا چون صدف تشنه بگشاده دهان آید، تا قطره به خود گیرد در خویش گوهر یابد. یا چون صدف تشنه میگه روشنه، صدفی که در دریا میگه صدف تا دهانش بسته است دور رو به خودش نمیگیره و جذب نمیکنه، باید حتما دهان. یعنی چی؟ یعنی نیاز، یعنی اعلام طلب، اعلام نیاز باید انسان بکنه و این اولین گام برای حرکت در مسیر سیر و سلوک هست دیگه. یا چون صدف تشنه بکشاد دهان آید تا قطره به خود گیرد در خیش گوهر یابد. یا مرد علفکش کو گردد سوی ویرانها ناگاه به ویرانی از گنج خبر یابد. اونم که حالا اشاره داره به همون آقای بگید که شیر سوار میشه، خرقانی، ابوالحسن خرقانی. و بیت آخر، هر کو سوی شمس الدین، این حرف مولانا اساسش اینه، هر کو سوی شمس الدین از صدق نهد گامی. شمس الدین رو عرض کردم اینجا دیگه نماد روشنایی، نور، نور الهی. و شمس الدین وقتی میگوید یعنی نور اله، و اشارهش هم به شمس تبریزی است. اون چراغ رو پیش پای و چشم او شمس روشن کرده. لذا هر کو سوی شمس الدین از صدق نهد گامی، یعنی باید قصدش سوء استفاده، ریاکاری، نمیدونم برخورداری های دیگه نباشه، واقعا صادقانه بخواهد که روشن بشه و نورانی بشه، به سمت حقیقت حرکت کنه. گر پاش فرو ماند از عشق دو پر یابد. میگه نترسید که اذیت بشه و خیلی چیزها رو از دست بده، با پا نتونه بره، یعنی داشته هاش رو از دست میده دیگه وقتی با پا نمیتونه بره. اما از این نباید نگران شد، از عشق دو پر یابد. هر جای پا رو میگیره، ببینید چقدر موقعیت برتری پیدا میکنه. و بله، به جای راه رفتن و خسته شدن پر میکشه، به جایی که رو زمین راه بره رو آسمان میره. این کاری بود که جناب شمس تبریزی با مولانا کرد دیگه. مولانا دقیقاً داشت با پا میرفت و شمس تبریزی اومد پر داد به مولانا و پرواز کرد. خب اینم از این. همه خودتون یوسف زمانه اید. نه جدی میگم، همه چی در درون ماست، یوسف در درون ماست و برادران یوسف هم در درون ماست، فرعون در درون ماست، موسی هم در درون ماست.
یه یوسف زمانه برای سرزمین
همونی بود. خب اون هم ببینید، مرارت ها و رنج هایی که ملل گوناگون میکشن سرانجام خوشی در پی داشته و دارد، همیشه این قانون عمل کرده. خب بریم سراغ مثنوی، اونم به عنوان مقدمه. حرص تو در کار بد چون آتش است، اخگر از رنگ خوش آتش خوش است. یک نکته بسیار مهمی رو مولانا داره اینجا بیان میکنه و اتفاقا به این غزلی هم که خوندیم ارتباط پیدا میکنه. از زبان مثنوی بشنوید، هرس تو در کار بد چون آتش است. پس هرس میتواند در کار خوب حریص باشه انسان که فضیلت است، و میتواند در کار بد حریص باشه که تبدیل به آتش میشه. خب این مولانا داره میگه باطن هرس آتشه، اینم یه قانون دیگه. حرص تو در کار بد چون آتش است، یا مثالش اینه، اخگر از رنگ خوش آتش خوش است. و بعد میگوید این حرص باطل است، پوچ است، بی بنیاد است و بایستی بهش اعتنا نکنی. تشبیهش کرد به اخگر. اخگر چی بود؟ این جرقه های آتشی که پرتاب میشه پیرامون آتش، ولی آتش نیست، ماهیت آتش رو ندارد، یه نور روشنایی رو از اون آتشه اصلی گرفته که پرتاب میشه و شما فکر میکنید که این آتشه و زود هم میبینید که از پادر میاد و تبدیل میشه به تیرگی و سیاهی. و چقدر عالی مولانا این روانشناسانه واقعا این موضوع رو مطرح کرده. هرس در کار بد چون آتش است، اخگر از رنگ خوش آتش خوش است. پس این حرص در واقع اگر که جاذبه در انسان ایجاد میکنه، این جاذبه قلابیه، مثل دیدن اون اخگر هست که انسان خیال میکنه که نور مال خودشه و از جنس آتش و گرمی هست. حالا بعد میگوید که آن سیاهی فهم در آتش نهان، آن سیاهی فهم، فهم با هی جیمی به معنای زغاله. ببینید چقدر تعبیر قشنگی داره، آن سیاهی فهم در آتش نهان. ببینید میگه آتش وقتی که میاد زغالها رو سرخ میکنه، زغاله که ماهیتش تیره است، ماهیتش تاریکه، ماهیتش ظلماته، که نفس باشه، نفس در درون انسان، نفس انسان باشه و حالا خلقیات بدی که برشمردیم هر کدوم از اینها، اینها میگه باطنش تیره است، ظلماته، اما میآید از آتش یه روشنایی میگیره، یعنی مصنوعی است، قلابی است. وقتی که دوباره برمیگرده به خودش تبدیل میشه به همون زغال. میبینید که زغال وقتی که آتش میرود، زغال دوباره همون سیاهی و وضعیت سابق خودش رو پیدا میکنه. میگه آن سیاهی فهم با هی جیمی به معنای زغال در آتش نهان. خب آتش میاد زغال رو تبدیل به ظاهرش رو تبدیل به آتش میکنه، اما اون سیاهی زغال در درون اون آتش پنهان است. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه هرس مثل آتشه و میآید و یک ولعی در انسان به وجود میاره، ولع منفی که تیرگی هست، اما چون روشنایی نشون میده اول، انسان طمع میکنه، حریص میشه و میره جلو، و وقتی که رفت جلو و آتش هرس خاموش شد، میبینه که زغال بوده، آتش نبوده، اون سیاهی و تاریکی بوده. پس به اینا باید مراقبت کرد دیگه. آن سیاهی فهم در آتش نهان که عبارت باشه از نفس، چون که آتش شد، یعنی آتش برفت، آتش تمام شد، سیاهی شد عیان حقیقت اون پدیده ها و هرس و طمع و آز و همه اینها که حقیقتش تاریکی و سیاهی است و نفسانی است. بعد از این که اون آتش جاذبه که این نفس ایجاد میکنه خاموش شد، میبینید که به سیاهی دوباره برمیگرده. اخگر از حرص تو شد فهم سیاه، اخگر زغال سیاه شد از حرص، حرص تو شد فهم سیاه، حرص چون شد ماند آن فهم تباه. باز هم یک مثال دیگری میگه بالاخره اون وقتی که حرص پایان پیدا کرد، میبینید که ما با یه سیاهی طرف بودیم، کار پلیدی را انجام دادیم، کار زشتی را انجام دادیم. آن زمان آن فهم اخگر می نمود. خب یه ظاهری از آتش نشون می داد. آن نه حسن کار، نار هرس بود. خوب دقت کنید چجوری داره روانکاوی می کنه مولانا. میگه آتش هرس بود اون، اخگر نبود، آتش نبود، بلکه سیاهی و تاریکی بود. چون با هرس در آمیخته بود، هرس اون رو نورانی جلوه داد پیش چشم ما و ما به سمت او برکردیم، یعنی جاذبه درش ایجاد شد. پس هرس یعنی که نفس، اصلا کلن کارش همینه، اون نفس اماره صحبته. وقتی نفس اماره میخواهد ما را به یک سمتی حرکت بده و بکشاند، این نمیگه این بده که باطن اون پدیده هم که تاریکی و سیاهی است به ما نشون نمیده، روش رو بزک میکنه و چنون جلوه گری میکنه که انسان مجذوب میشه. انسان چون طبیعتاً و فطرتاً مجذوب زیبایی ها و خوبی ها هست، اون هم از همین قاعده استفاده میکنه. یعنی مسی رو که میخواد به ما بفروشه، یه آبطلا روش میکشه نفس و به ما عرضه میکنه، و ما چون نمیشناسیم فکر میکنیم که این طلاست. بعد از این مدتی میبینیم که نخیر، مس یا همون تیرگی باشه. خب پس آن زمان آن فهم اخگر مینمود، آن نه حسن کار، زیبایی نبود، حسن کار نبود، درستی کار نبود، بلکه نار هرس بود. هرس کارت را بیاراییده بود. میبینید میگه تزیین میکنه، هرس رفت و ماند کار تو کبود. تازه سیاهی اون فعل آشکار میشه برای تو. بعد مثال دیگری میزنه مولانا که زیباست. غوله ای را که برآرایید غول، غوره اشاره همین به غوله، همون غوره است. میگه که شیطان یعنی وسوسه، یعنی هوس. ببینید انسان وقتی که هوس انگور کنه، غوره رو هم انگور میبینه. این که اتفاق افتاده برای هممون دیگه، درسته؟ و وقتی که هوس انگور میکنی از دور غوره رو هم انگور میبینی، یا هوس گیلاس کنی شما گیلاس نارسیده ای که یه ذره رنگ پیدا کرده هنوز نمیشه خورد، تلخه شیرینیش کامل نشده نرسیده، اون رو هم گیلاس میبینه و میره سراغش. و مولانا مثال خیلی زیبایی میگه، نفس این پرورش میده، تزیین میکنه، جاذبه درش ایجاد میکنه که انسان بره به اون سمت. غوله ای را که برا رایید غول، غول همون نفسه، حس چی شد؟ پخته پندارد کسی که هست غول، کسی که ساده است و غول میخوره، فکر میکنه که اون تزیینات تزیینات حقیقی هست و اون غوره در واقع انگور شده، میره سراغش. آزمایش چون نماید جان او، میره غوره رو برمیداره به هوای انگور میخوره، بعد چی میشه؟ کند گردد زازمون دندان او. این چه قضیه؟ یعنی نگاه کنید شما، از یه پدیده های خیلی معمولی که تو زندگی همه اتفاق افتاده و سرکله زدن باهاش، چیف مفاهیم عمیق و بلندی این مرد کشیده بیرون از نظر روانشناسی و روانپزشکی، و شما پیدا کنید مثلشو دیگه، همه اهل مطالعه و اهل کتاب و اهل علم و دانش هستید، پیدا کنید یه کسی اینجوری حرف زده باشه در مورد باطن هرس رو اینجوری شکافته باشه. پخته بندارد کسی که هست گول، آزمایش چون نماید جان او، کن گردد زازمون دندان او. یعنی توانایش از دست میره، اینکه دندانش کند میشود یعنی دیگه قادر به کار کردن و فعالیت نیست، توانش رو از دست میده، خود نیروش رو از دست میده. از هوس آن دام دانه مینمود. پس ببینید، هم هوس، حرص، طمع، کینه، بخل، غرور، همه اینها وارونه به ما نشون میدن. اگر این اوصاف در ما باشه، آن چرا که به سمتش کشیده میشویم به واسطه این صفت ها وارونه داره نشون میده به ما. باید حواسمون باشه که این اونی که به ما داره می نشان میدهد نیست و داره ما رو فریب میده و گول میزنه، رنگ کرده یه چیزی رو. هم به قول قدیمی هم گفتن گنجشکو رنگ کرده به جای قناری به ما فروخت، و این هوس این کارو میکنه. آن هوس، از هوس آن دام، نه آن دام دانه مینمود، دام بود ولی او دانه شو نشون داد، یعنی زرق و برقش، عکس غول هرس و آن خود خام بود، عکس غول هرس و آن خود خام بود، در واقع پختگی نداشت، یعنی حقیقت نداشت. وقتی میگه خام بود یعنی حقیقت نداشت، یعنی مثل همون انگوره بود که غوره بود ولی فکر میکردیم انگوره رسیده. هرس اندر کار دین و خیر جو. پس هرس خوبه کجا؟ موقعی که این هرس شما رو بکشه به سمت اینکه یه کاری بکنی برای یکی، حریص هم که به دیگران خدمت کنم. اینو هم شنیدید و چه بسا این خصلت ها در تک تک شما هم وجود داره. میگردید دنبال اینکه کسی پیدا کنی نیازی داشته باشه نیازش رو رفع کنی. این هرس خرس بسیار متعالی و فضیلت آمیزی است که انسان داشته. هرس اندر کار دین و خیر، دین هم که عرض کردم یعنی کار حقیقت، کار معنوی. این مولانا در بسیاری از موضوعاتی که کلمه دین رو به کار برده، چه در دیوان چه در مثنوی و حتی در فی مافیهش، مقصود از دین عالم معناست، نه اینکه مثلا دین مسیح، دین اسلام یا دین یهود، که اینا جامعه همه اونهاست. این دین وقتی که میگوید یعنی عالم معنا، دین اصلا یعنی باطن. خب پس میگوید که هرس اندر کار دین و خیر جو، برو دنبال اون کار، اونجا حریص باش. چون نماند هرس باشد نقض رو. خیلی جالبه، اونجا وقتی هرس میرفت سیاهی زغال پیدا میشد، بر اساس اون غزلی که خوندیم و ابیات قبلی همین چی مثنوی، ولی اینجا وقتی که هرس میرفت تازه حقیقت و مغز و نقض یعنی زیبایی و شکوهمندی ظاهر میشه. چون نماند هرس باشد نقض رو، یعنی طلا ظاهر میشه. خیرها نغزند. خب اینا دیگه آموزه های فوق‌العاده قانونمندی است که ما تو زندگی نیاز داریم بهش. خیرها نغزند نه از عکس غیر، یعنی عکس قلابی. تاب هرس ار رفت ماند تاب خیر. حالا این حرص ممدوحه که بله یه جلوه‌ای کرده منو کشیده به سمت کار خیری، ولی اون کار خیر ارزشش، جلوه‌گریش، نورانیتش خیلی بیشتر از خود اون حرص است. اون تازه که رفت، اون اگر مثلا یه شمع بود و رفت، می‌بینی که یه فرض کنید که یه چراغ خیلی پر نور ظاهر میشه، یه نور افکن ظاهر میشه. تا به حرص ار رفت ماند تا به خیر، پس یه نورانیت و روشنایی خیر میمونه که اون دائمیه دیگه. حرص میره دیگه، حرص میاد و میره، طمع میاد و میره، همیشه نیست. در یه موضوع انسان طمع میکنه و میره، بعد اون طمع اگر طمع ناخیر باشه باطنش میشه زغال و سیاهی و ظلمت، و اگر خیر باشه باطنش میشه نور و روشنایی. درست شد؟ این خلاصه این دیدگاه جناب مولا. تا به حرص از کار دنیا چون برفت، فهم باشد مانده از اخگر به تفت. کار دنیا، ببینید کار اون دین، کار معنا، و اینجا حرص میگه کار دنیا رو انجام داد. دنیا مقصودش زندگی نیست، مقصودش برآورد کردن تقاضاهای نفسانی، این میشه دنیا. که عواملش یه همون حرص و طمع و حسد و ایناست دیگه. تا به حرص از کار دنیا چون برفت، فهم باشد، فهم همون زغال شد دیگه، فهم باشد مانده از اخگر به تف، از اخگر به تف. خب میگه از اون گرماش رو از اون آتش گرفته و بعدش هم سرد میشه و تبدیل میشه به همون سیاهی و ظلمتی که قبلا بوده. کودکان را حرص میآرد قرار. بعد مثال ها خیلی اینقدر مهمه این بحث که مولانا انواع اقسام مثال ها را آورده. کودکان را حرص میآرد قرار، قرار یعنی گول. پیامبرم فرمود که این عالم چیه؟ دارالغرور است. غرور، این غرور، تکبر که ما میگیم، حالا معنای دیگریش میشه غرور، برای این که من واقعیتی را که در خودم نیست به شما نشون میخوام بدم که من فلانم، میشه غرور. یعنی میخوام برتری به شما نشان بدهم، لذا یه چیزایی رو رو میکنم که شما احساس حقارت کنید در مقابل عظمت داشتنهای بیرونی من. میگم حساب بانکی من اینجوریه، ماشین من اونجوریه، مدرک تحصیلی من اونجوریه، نمیدونم چه پست سیاسی اجتماعی من فلانه، تا شما رو مرعوب کنم و در واقع برتری خودم رو به شما بقبولانم. خب این میشه دنیا. اینجا هم که مولانا اشاره داره همینه، میگه تا به حرص از کار دنیا چون برفت، فهم باشد مانده از اخگر بتر. آقا این پستو گرفتن، این پولو گرفتن، این موقعیت رو از من گرفتن، برمیگردیم به زغال، همونی که بودیم. یعنی یه چیز حقیقی، حقیقت ما اون موقع تازه آشکار میشه، چون بزک کردیم و به دیگران فروختیم. کودکان را حرص میارد قرار، قرار عرض کردم به معنی فریبه. میگه طمع و حرص بچه ها، بله، قرار واقعی از همون غروره، گوله. وقتی هم که من غرور داشته باشم، یعنی دارم هم خودم رو هم شما رو گول میزنم دیگه، معنیش همینه، دارم فریبتون میدم، آنچه نیستم رو دارم به شما عرضه میکنم. اینجا هم مولانا میگوید که کودکان، بچه ها، که حالا انسانهای بچه رو داره میگه، میگه کسانی که اندیشه بچگانه دارن، کوچیکن، هنو بزرگ نشدن، نه اینکه بخواد فقط به بچه ها بگه، مثال میزنه، میگه کودکان را حرص میآرد قرار. انسان‌هایی که هنوز رشد پیدا نکردن مثل بچه‌ای میمانن که زود فریب میخوره. خب در جایی مولانا میگه دیگه که طفل رو میگه یه سکه زر رو میبره تو نونوایی و نون میگیره، میده یه دونه نون، میگه یه سکه زر. چرا؟ برای اینکه حس گرسنگی و نه عدم آگاهی که اون زر چه قیمتی داره میده و مشکلش رو حل میکنه. اینجا هم همونه، کودکان را حرص میآرد قرار، تا شوند از ذوق دل دامن سوار. این نکته فکر کنم قبلا هم یادم راجع به دامن سواری صحبت کرده بودیم چند ساله، و دیدید شما حالا الان دیگه اون بازی ها خیلی جمع شده، الان بچه های کارهای دیگه، ولی اون موقع یا روی چوب سوار میشدن و این چوب رو با خودشون میکشیدن و میگفتن رو اسب سواریم و داریم میریم، کیف میکردن. میبینید چجوری این دارالغرور یعنی چی؟ خودفریبیه دیگه. یا اینکه نه حتی به دسترسی به چوب هم نداشتن. خب پیرنا همه رو شلوار بوده گه تو مشه قدیما بچه ها، کسی تو شلوار نمیکرد پیرنا. این گوشه پیرنشو میگرف اینجوری میشد یه اسب، این سر اسب، مثلا افسار اسب رو گرفته و شروع میکرد رفتن و هی کردن و اینا. این چقدر فریب کاری انسان میکنه با خودش. و چه زیبا از این تعابیر و از این رفتارهای عامیانه مولانا: کودکان را حرص می آرد قرار، تا شوند از ذوق دل دامن سوار. سواری کجا بود؟ مرکب کجا بود؟ خودفریبی محضه. و چقدر هم عاشقانه شوق می کنن با این کار. مولانا نمیخواد کودکان رو محکوم کنه، اون طبیعی است، باید هم این بازی ها رو بکنه. تا اینا رو تجربه نکنه نمیفهمه که همون اسب اصلی هم بازیه. او این باید این رو بفهمه که این اسب بازیه. وقتی که بزرگ شد خودش به خودش میخنده که ببین من پیراهن خودم رو اسب تصور میکردم و سوارش میشدم، حالا وقتی هم که یه ماشین بنز فلان قیمت هم سوار میشه باید این رو بفهمه که اینم هم همون پیراهن است، اینم هم همون چوبه است، این ارزش دیگه ای نداره. خب کودکان را عرض کردم می آرد قرار، تا شوند از ذوق دل دامن سوار. کیف هم میکنن چون ز کودک رفت آن حرص بدش، چی میشه؟ بر دگر اطفال خنده آیدش. حالا چند سال گذشته این آدم خود بزرگتر شده، میره تو کوچه میبینه بچه های هم قد اون سال او همین کار دارن میکنه، میخنده میگه اینا چرا کارای بیخودی دارن انجام. انسان به میزانی که بزرگ میشه، صحبت از بزرگی ظاهر دیگه نیست، صحبت از وسعت درون، شرح صدر به تعبیر قرآن. اگر شرح صدر پیدا شد انسان، اون موقع پدیده های این عالم پیش چشمش کوچیک میشه، بی ارزش، بی اعتبار میشه، رضا رنجش نمیده. من یه جمله ای رو، یه متنی رو فرستاده بودم توی، نمیدونم عزیزان نگاه کردید یا نه. ببینید اومد که مستند هم شد به ابیاتی از خود مولانا، واقعا مکتب مولانا رو اونجا خلاصه کرده در اون چند جمله‌ای که دو صفحه تلگرامی بود دیگه. خلاصه اون همینه واقعا. یعنی انسان تمام اون چیزایی رو که بهش وابسته میشه در این عالم و ازش هویت میگیره، یکی یکی از دست میده. نمیگم ورشکست میشه به طور قاعده اجتماعی، نه، میخوام بگم وقتی که میره به سمت کهولت تمام اونها رو یکی یکی از دست میده و اتفاقا تمام اونها برش بی اعتبار میشه و حاضر میشه اون موقع اگر دارایی بسیار سنگینی هم دارد بدهد برگرده به حالت مثلا فرض کنی 30 سالگی که دیگه امکانه، یا مریضیش از بین بره، درسته، یا حالش خوب بشه. چرا؟ برای اینکه ما هویت رو از اونا میگیریم، میرنجیم. اینو هزار بار من به شکلهای گوناگون از زبان مولانا عرض کردم، چون خیلی مهمه، باید انقدر بگیم تا ملکه ذهنمون بشه و قاعده بشه در ما، بتونیم دل بکنیم. هر چیزی که ما رو وابسته کنه داره رنج ایجاد میکنه در ما، چون همش ناپایداره، همش از دست رفتن نیست و نهایتا یه روزی بریده خواهد شد. و وقتی که بریده خواهد شد اون موقع زخم سنگینی در ما ایجاد میکنه که قابل ترمیم نیست، پدر ما رو در میاد. و شما میبینید دیگه همین وابستگی ریزه درشتی که ما توی زندگی داریم، وقتی هر کدومش رو به هر شکلی از دست میدیم چقدر میرنجاند ما. خب اون وابستگی بده، داشتن بد نیست، باز تکرار میکنم و بارها هم گفتم، چون ز کودک رفت آن حرص بدش بر دگر اطفال خنده آید. بزرگ میشه انسان که چه میکردم، خنده میکنه به خودش و به اونا که چه میکردم، چه میدیدم در این. ببینید تمام داشته های این عالم همینه، که چه میکردم چه میدیدم در این، خل ز عکس حرص بنمود انگبین. خل یعنی سرکه. میبینید حرص کار میکنه، ترشی رو تبدیل به شیرینی میکنه و جاذبه ایجاد. آن بنای انبیا بی حرص بود، زان چنان پیوسته رونق ها فزود. در عالم معنا تو به جد کاری که بگرفتی به دست، عیبش ایندم بر تو پوشیده شده. اینا ببینید یه قانون خیلی مهمه. چرا من یه کاری رو میگیرم به دستم و میخوام انجام بدم؟ برای اینکه در من جاذبه ایجاد کرده که من این کارو بکنم دیگه. یا نیازه یا جاذبه است. اگر نقاشی میکنم و منفعت مالی ندارم، در واقع جاذبه زیبایی، خلق زیبایی و هنر منو کشیده به این سمت. اگر نه میرم برای امرار معاشم یه کاری انجام میدم، باز اون معاش نیاز من بوده و منو کشیده به این کار، درسته؟ خب بس بر اساس این ببینید مولانا چی میخواد بگه. آن میگه تو به جد کاری که بگرفتی به دست، هر کاری که داری میکنی، عیبش این دم بر تو پوشیده شده است. میگه خداوند عمدن عیب کارها رو پوشانیده که افراد رم نکنن، از اول نرن سراغ کار و زندگی، این زندگی نکنن، دنبال معاششون نباشن، دنبال تحصیل نباشن، دنبال زندگی خوب نباشن. خداوند عیب اونها رو پوشونده، میگه حواستون باشه، عیب دارد، اما خداوند به خاطر اینکه حیات استمرار پیدا کنه و این جهان باقی بماند، عیب کارها رو پوشانده. مثلا فرض کنید من امروز میخوام قطار سوارشم برم فلان جا، عیب این قطار این است که ممکنه از جاده خارج بشه و من بمیرم، این پوشیده است بر من، اگر آشکار باشه که تکون نمیخورم از جام که. و اگر من عیب‌هایی رو که در روز در طول روز ممکن است به واسطه حوادث، وقایع، تصادفات، بیماری‌ها و مشکلات، زیان‌ها و شکستگی‌ها، اینها رو من بدانم از قبل که اصلا هیچ کار نمی‌کنم، دست رو دست می‌ذارم می‌شینم و زندگی ساقط میشه، از بین میره. لذا مولانا با زیرکی این رو فهمیده، میگه خداوند لاپوشونی کرده عیب‌ها رو، پوشونده که انسان‌ها بتونن کارشون رو بکنن و برن جلو. حالا زان همیتانی به دادن تن به کار، خاطر همین میری سراغ کارهای گوناگون که بپوشید از تو عیبش کردگار. میبینید خداوند میگه قانون الهی عمدن اون رو پوشونده. همچنین هر فکر که گرمی در آن، هر اندیشه‌ای که شما رو به خودش مشغول میکنه گرم میشه، یعنی شما خیره میشید روش. همچنین هر فکر که گرمی در آن، عیب آن فکرت شدست از تو نهان. چیزا من میرم سراغ فکر و مشغول میشم و فکر می آفریند و خلق میکنه و زندگی رو تعمیر میکنه، به خاطر اینکه اون عیبش درش پوشیده است، وگرنه من همونجا هم نمیرم. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، عیب و شین یعنی اگر میفهمیدی زشتی های باطن یا تیرگی های باطن یا خسارت های درون، که شین یعنی زشتی، زور رمیدی جانت بعد بعد المشرقین. اگر که آره واقعیت قصه رو میفهمیدی، اصلا سراغش نمیرفتی و فرار میکردی، فاصله غرب تا شرق رو هم طی میکردی و فاصله میگرفتی. عنایت فرمودید. خب اینا قوانین بسیار مهمی بود از جناب مولانا. امر بفرمید. بله.
و بعدا میبینم که نتیجه یه خیلی بدی داشت، در حالی که انگار یک کسی قبلا هی به من گفته بود نرو، نکن یا نخر، نگیر، اما من گوش ندادم و رفتم اون کار انجام دادم و به نتیجه
مطلوبی نست. بله. ببینید همین که عرض کردم، اگر پاکی، زلالی و صداقت در نیات انسان، در افکار انسان، در اعمال انسان باشه، یک ندای باطنی انسان رو هدایت میکنه، میگه نه، و ما چون جذب اون کار شدیم، این ندای باطنی حریف نمیشه. کی ما میتونیم این کار رو بکنیم و بهش توجه کنیم؟ موقعی که این موضوع رو بپذیریم که ندای باطنی ندای حقیقت است و فطرت ما داره، چون هنوز سالمه، هنوز تیرگیش کامل نشده، هنوز بالاخره یه ذره نور داره، به ما داره میگه نکن، نرو. ولی ما یک منفعتی، چه منفعت مادی چه منفعت معنوی، ما رو داره میکشونه به اون سمت که نفس بیشتر درش دخیله فعاله. خب ندای باطن به ما میگه که این کار نفسانیه، شما گوش نکن، ولش کن. ولی من چون جذب اون شدم، مثلا فرض کنید یه لباس خیلی زیبایی رو دیدم، میخوام برم بخرم. خب این لباس هم باطنش ظاهرش زیباست، باطنش وقتی میارم خونه میبینم پوسیده شده. از این اتفاقات براتون دیگه در درون یه ندای به من میگه که ولش کن اینو نخر، ولی اینقدر چشم من خیره شده به این که من میرم این کار میکنم. مثال خیلی عوامانه زدم. بعد که بله
قوره است.
آره بعد که میام خونه میبینم قوره بود به قله های من. خواهش میکنم. خب با این غزل 639 یه غزل که خوندیم و اون نبود شرح کنیم، شرح هم نکردیم، یه اشاراتی بود، ولی این غزل چون غزل مشهوری شده و تردید هم وجود داره که مال مولانا هست یا نیست، که من تا اونجایی که بررسی کردم این غزل 639 آه اون بعد
598
بله درست. خب ببینید غزل چی میگه. میگه آن سرخ قبایی، آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد، آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد، امسال در این خرقه زنگار برآمد. آن ترک که آن سال به یغماش بدیدید، آن است که امسال عربوار برآمد. آن یار همان است اگر جامه دگر شد، آن جامه به در کرد و دگر بار برآمد. آن باده همان است اگر شیشه بدل شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد. ای قوم گمان برده که آن مشعله ها مرد، آن مشعله زین روزن اسرار برآمد. این نیست تناسخ، سخن وحدت محض است که از جوشش آن قلزم زخار برآمد. یک قطره از آن بحر جدا شد که جدا نیست، کادم ز تک سلسل خفخار برآمد. رومی پنهان گشت چو دوران حبش دید، امروز در این لشکر جرار برآمد. گر شمس فرو شد به غروب او نفنا شد، از برج دگر آن مه انوار برآمد. گفتار رها کن بنگر آینه عین، کان شبهه و اشکال ز گفتار برآمد. شمس الحق تبریز رسیده است، مگویید که از چرخ صفا آن مه اسرار برآمد. ببینید این غزل اگر حالا مراجعه کنید به متونی که گاهی راجع به این غزل صحبت شده، کم هم البته هست و خوب عمیق موشکافی نکردن، اما دو تا دیدگاه از این غزل پیدا شده. یک دیدگاه این است که مولانا به تناسخ معتقد، این غزل ظاهرش همینو میگه که بله این روح بلندی است که در شخصیت‌های گوناگون در طول تاریخ ظاهر میشه، میمیرد اون فرد، بعد این روحش میره در یک کسی دیگری که کمال یافته تر از او هست، مثلا در مورد انبیا اینطوری ممکنه باشه و دیگران. یک همچین تصوری وجود داره و یه عده گفتم مولانا هم به تناسخ معتقد بوده، ولی بنده صراحتا عرض میکنم تا اونجایی که بنده کنکاش کردم و دریافت کردم، مولانا اصلا به اصطلاح تناسخ اعتقاد ندارد. و اینجا هم حالا کاملا روشن میکنه که من خدمت شما عرض خواهم کرد. پس چیه اینکه آن سرخ قبایی که چون مه پار برآمد؟ یه سرخ قبایی، یه نفر بود که با لباس سرخ اومد سال قبل، امروز با لباس سیاه اومده. ببینید این داره میگه یعنی همون یه روح بود در تنهای مختلف نشون داده شد دیگه. خب ظاهرش تناسخه، درسته، اما باطن قصه چیه؟ باطن قصه مولانا داره میگه که یه همون داستان، برید برگردید به اون داستان اصلی روح که داره میاد، روحی که از جماد را افتاده داره میاد، اونو داره میگه مولانا. خیلی عالی و خیلی عمیق. عزیزانی که با اون قصه آشنا هستند که گفتیم روح واحد است در عالم، یک روح بیشتر نیست، اینجوری نیست که مثلا ما اینجا پس 30 نفر 50 نفر نشستیم 50 تا روح باشه، یک روح هست در ظرفهای گوناگونه. اون ظرفه هست که داره جلوات اون روح رو نشون میده تو رفتار من، گفتار من، کردار من، اندیشه من، با تن چون در آمیخته این اوصاف رو پیدا کرده، این اوصاف مال تن هست، او داره یه اوصاف تن رو چیکار میکنه؟ متجلی میکنه روح. خوب دقت کنید به این جمله که دارم عرض میکنم. روح ما در تک تک افراد روح واحدی است، از یک دریا آمده، قطره ای است از دریای روح الهی. این قطره هم تازه قابل قبول نیست، چون بگیم جدا شده از دریا، جدا هم نشده. حالا در همین غزل عرض میکنم چجوری این اتفاق میفته. خب بنابراین اگر شما ببینید رفتار موجودات در این عالم متفاوته، آدم ها رفتارشون با هم متفاوته، در واقع این روح هست که داره اون تجلیات جسم رو منعکس میکنه. آثار تربیتی، آثار غذاهایی که خورده، آثار اندیشهی که کرده، آثار علمی که اندوخته، آثار ژنی که به اون منتقل شده، این روح داره اینا رو منعکس میکنه. لذا من یه جا بدم شما خوبید. این نه روح که بد و خوب نداره که. روح نه بد است نه خوب است. روح خونساز مطلق است، از جنس خداونده. خداوند رو شما نمیتونی بگی بده و نمیتونی هم بگی خدا خوبه، چون اگر گفتی خوبه یعنی نقطه مقابل هم داره، میتونه بد هم باشد یا یه خدای بد دیگه هم وجود داره دیگه. شما اینجوری داری مقایسه میکنی. اما خدا خداست، همینطور که مولانا اسم اون کتابش رو گذاشتی فیه مافی. خب این میتونست خیلی اسمای قلمبه سلمبه هم روی اون کتابش بگذاره، اما گفت این کتاب فیه مافیه. گفتن آقا یعنی چی؟ گفت دران است هر چه دران است. ببینید چه اسم ساده ای قشنگی. خدا از این جنسه، اینجوری نیست که شما بتونید اسمی براش بذارید بگید خدا بده یا خوبه یا زیباست یا زشته. خب پس حالا این رو در نظر بگیرید تا من توضیحات رو عرض کنم که این مقدار روشن بشه. پس میگه آن سرخ قبایی که چومه پار برآمد. ببینید این خطاب شمس تبریزی است و البته تعبیرهای دیگری هم شده. سرخ قبا رو به حضرت عیسی هم نسبت دادن که نهایتا به صلیب کشیدن و او رو کشتند و خونی کردند و اینها، اما من خیلی نمیپسندم اون تعبیر رو. سرخ قبا خود شمس تبریزی است که عرض کردیم حدود 16 سال پیش از این که شمس تبریزی در قونیه ظهور کنه و مولانا رو ملاقات کنه، در شام، اون موقعی که مولانا محصل بود و مشغول درس خوندن در شام بود، در حوزه ها، در به اصطلاح مدارس اونجا درس میخوند، اونجا یک بار با شمس تبریزی ملاقات کرد. در حد یک سلام علیک خیلی سریع از هم جدا شدن رفتن. اون موقع پوشش شمس تبریزی لباس سرخ پوشیده بود و الان مولانا اونو داره میگه، میگه آن سرخ قبایی که چومه پار برآمد. پار یعنی پارسال، یعنی سالهای قبل دیگه، یعنی گذشته. برآمد امسال در این خرقه زنگار برآمد. و میبینید که شمس تبریزی وقتی آمد قونیه لباس سنندرپا مشکی تنش که اومد توی قونیه و مستقر شد تو اون حجره و به عنوان یه بازاری خودش رو معرفی کرد که نشناسنش، شناخته نشه که این کیه، و بعد رفت سراغ مولانا که در جریان هستید و میدند. پس آن سرخ قبایی که چومه پار برآمد، این همانه امسال در این خرقه زنگار برآمد. آن ترک آن سال به یغماش بدیدید، که باز اشاره داره به همون جناب شمس تبریزی که ترک هم هست و یغماگری میکند، یعنی آدم رو با خودش میبره، دل آدم رو میرباید، هستی انسان، انسان رو از هستی، هستی مادی ساقط میکنه. یغماگری به این معناست. آن زیبارو، آن ترک هم به معنای زیباروه دیگه. وقتی که مولانا در آثارش یا حتی حافظ به کار میبره از ترک، منظورش زیبارویان است، منظورش غیر زنگاری هاست. خب ما بالاخره دو طایفه اگر بخوایم کلی تقسیم بندی کنیم انسان ها رو، میگن یک انسان هایی هستند که سفید پوستند و انسان هایی هستند که تیره پوستند. اون میشه زنگی به قول سرکار خانم و این میشه رومی. پس هر جا که ترک میاد و رومی میاد، مقصود مولانا منطقه جغرافیایی نیست. اگر میگوید برای اینکه اون مردم سفید در اون ترکستان زندگی میکردن یا در روم میزیستن، و زنگار اگر میگوید مثلا هند، هندو، به خاطر این است که اون تیره پوستان در اون منطقه آفریقا و هند و اونجا زندگی میکردن.
ما هم که هست از یاغ ما میاد، یعنی یاغ هم ترکیه، یعنی روغن، یعنی میگیم ما روغنیه، روغنیه یعنی خوبه،
یعنی خوبه.
آره،
با کیفیت. بله، آنطور که آن سال، ممنون از این نکته، آنطور که آن سال به یغماش بدیدید آن است که امسال عربوار برآمد. حالا اینجا شبهه تناسخ تشدید میشه. چرا؟ برای اینکه اون ترک شمس تبریزی است که آمد یغماگری کرد و ما رو برد. الان در مورد کی داره صحبت میکنه؟ در مورد صلاح الدین زرکوب داره صحبت که عرب بود و میگه اصلا اسمش هم صلاح الدین. صلاح الدین زرکوب آمده جای شمس تبریزی رو گرفته به عنوان خلیفه و یاران دارن اعتراض میکنن که آقا شما برای چی مثلا این شمس به اون عظمت رو گذاشتی کنار؟ حالا البته خب رفته بود دیگه، اصلا این آدم بی سواد عرض کردیم و علم و دانش ظاهری هم ندارد، این رو به عنوان خلیفه خودت برگزیدی و به ما میگی باید از این تبعیت کنی. خب مولانا دل او رو دیده بود، رضا میگوید بله شما این همونه. میگه این همان است که امسال در چهره صلاح الدین ظاهر شده، این همان روح هست، نه اینکه تناسخه یه روحش رفته مثلا شمس تبریزی مرده روحش اومده در صلاح الدین ظهور پیدا کرده. نه، میگه اینا هر دوتا از یه جنسن. اینو میخواد بگه، این شبهه تناسخ رو به کلی پاک میکنه. میگه اینا یه جنسن، صلاح الدین و عرض کنم که شمس تبریزی و حسام الدین چلپی همه از یک جنسن، لباس عوض کردن. بله، همون جنسشون یکیه، ظرفشون فرق کرده. الان ظرفش شده صلاح الدین، ظرفش شده حسام الدین، که اینا تو مراحل بعدی شدن خلیفه مولانا. آن ترک آن سال به یغماش بدیدید، مرا یغما کرد و مرا برد با خودش، باختم در مقابل او. آن است که امسال عربوار در آمد. خب آن یار همان است. ببینید یار روحه، یار که جسم نیست که. آن یار همان است اگر جامه دگر شد. خب این لباسش عوض شده، ظرفش عوض شده، همون یه روح واحده. آن جامه بدر کرد و دیگر بار برآمد، لباسش عوض کرده و یه لباس دیگه اومده. همون شمس تبریزی است. پیش من مولانا شمس تبریزی، صلاح الدین و حسام الدین یکی هست، واحدن. آن یار همان است اگر جامه دیگر شد، آن جامه به در کرد و دیگر بار برآمد، آن باده همان است اگر شیشه بدل شد. ببینید یه ظرف عوض شده. آن باده همان است، یعنی اونم شراب میده به من، صلاح الدین حسام الدین هم شراب میده، شمس هم شراب میده. آن باده همان است اگر شیشه بدل شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد. میگه تماشا کن به محتوای شیشه، ببینید که چجوری به دست خمار یعنی شراب فروش رسیده. میگه شما اگر محتوای درون صلاح الدین و شمس تبریزی و حسام الدین رو نگاه کنید، میبینید همون شرابه و به اون موقع میفهمید که شراب چجونه به دست خمار رسیده، یعنی شراب فروش. یعنی اینا ستاشون هم شراب فروشن، دارن به من مولانا شراب میفروشن. بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد، ای قوم گمان برده که آن مشعله ها مرد. یه عده ای از شما تصور کردید که اون شعله های نورانی شمس تبریزی و حالا سایر گذشتگانی که در قبل بودن اینا مردن، اون شعله ها مرد یعنی خاموش شد، یعنی چراغ نور بخشی اونها خاموش شد. این قوم گمان برده، خب میبینید دچار ظن و تردید هستن. اما مولانا میگوید که آن مشعل از این روزن اسرار برآمد، اون نور از یه روزن دیگه، نور همونجوری عبور کرد. میبینید خورشید شما اینجا میدیدید از یه پنجره تابیده، بعد این خورشید از این بالای سقف رفته از اون پنجره طلوع کرده، شما میگید این اون خورشید نیست که. چرا؟ چون ما در یه فضای قرار گرفتیم که روح واحد شمس تبریزی، صلاح الدین و مولانا و من و شما رو نمیبینیم. اونی که دقت داره میفهمه که این خورشیدی که اینجا طلوع کرد و من دیدم همونه که اینجا هم طلوع کرده، یعنی همون روح واحد. و اینجا بسیار به زیبایی مولانا این رو، آن مشعل از این روزن اسرار برآمد، این نیست تناسخ. ببینید تاکید خود مولانا، این نیست تناسخ. سخن وحدت محض است. اینجا میرسیم به وحدت وجود که با قاطعیت میتونیم بگیم که مولانا وحدت وجودی بوده و من فکر کنم دو تا جلسه مجزا راجع به وحدت وجود از نگاه مولانا عرض کردم مطالب. وحدت وجود هم وحدت وجودی که مصطلح هست در خیلی آدم های معمولی نیست دیگه، روشن شد براتون. چون این وحدت وجودی که عده ای فهمیدن و تبلیغ میکنن که محض کفر اصلا اینه، پس این نیست تناسخ، سخن وحدت محض است، یعنی روح واحد است و در روزنه های مختلف طلوع کرده یا در لباس های مختلف ظاهر شده. که از جوشش آن قلزم زخار برآمد. از کجا آمده این وحدت محض؟ از کجا آمده؟ از جوشش آن قلزم. قلزم به دریای متلاطم میگن که موجهای خیلی سنگین و هیبت انگیز و وحشتناک از خودش تولید میکنه و انسان رو خیره میکنه و ابهت ایجاد میکنه و حتی ترس در یه عده ممکنه ایجاد کنه. میگه که این اون روح دائم داره میجوشه. ببینید روح دائم داره افاضه میشه به عالم و لذا اصلا اینجوری نیست که جدا بشه از یه دریایی بیارن بذارن توی یه ظرف دیگه یه جای دیگه، نه دائم. اگه یادتون باشه دو سه هفته پیش این مطلب رو عرض کردم، این که میگویند خداوند فیاض است در عالم فیضش رو جاری میکنه، روح خداست که دائم داره، یعنی حیات، یعنی هستی تمام این عالم و موجودات که همه روح دارن، همه حیات دارن، همه در حد خودشون میفهمن، شعور دارن، همه در حال تکاپو و حرکت هستن، همه چیز در این عالم در حال حرکت و تکاپو هست به برکت فیض دائمی روح. گفتی عمر چون جوی نو نو میرسد، منظورش عمر که چیزی زمان که منظورش نیست که، مولانا روح رو میگه، میگه روح هم داره همینجوری پیوسته دمیده میشه در عالم، پس یه روح بیشتر نیست، منقطع هم نیست، عنایت میفرمایید که به اصلا جدا باشه، همینجوری مثل جوی آب داره میاد. این خیلی نکته مهمی ها در فهم روح، نقشش در این عالم، نقش خداوند در این عالم و نسبت ما با روح، نسبت من به اصطلاح طبیعی با روح خودم چگونه هست. خیلی به این نکته دقت بفرمید. خب این قوم گمان برده که آن مشعله ها مرد، آن مشعله زین روزن اسرار بر آمد. این نیست تناسخ، سخن وحدت محض است، وحدت محض که از جوشش آن قلزم زخار بر آمد. یعنی اصلا جوش کرده، روح زده بیرون از وجود خداوند، به قولش سرکار خانم فوران کرده، جاری شده، شده هستی، شده مخلوقات، شده البته باز هم جلوه خداوند. میبینید چقدر اوضاع فرق میکنه. بعد میگه که حالا این قلزم زخارم به اصطلاح موجهایی است که صدا هم داره، بانگ خروش برمیداره. دیدید دیگه موقعی که دریا خیلی طوفانی میشه صداهای وحشتناکی هم از داخل دریا، این زخار به این معناست، یعنی نعره زننده، یعنی بانگ زننده، امواج تند. اینجا صحبت از امواج تند دریا نیست، مثالی داره میزنه، بگه امواج روح انسان هم اینطوریست، مثل این امواج دریاست که از جوشش آن قلزم زخار برآمد. وحدت وجود از اونجا میگه میاد، یک قطره از آن بحر جدا شد. ببینا کنید عنایت بفرمایید اینو چه جوری این موضوع رو میخواد حل کنه مولانا، که تصور نشه که جدا شده روح خداوند اومده در درون ما نشسته و الان منفکیم ما از روح اصلی. میگه یک قطره از آن بحر جدا شد که جدا نیست. ببینید چقدر تعبیر قشنگ، همین که از کم جاریه، یک قطره از آن بحر جدا شد، یعنی شما تصور میکنید جدا شده ولی در حقیقت جدا نیست. کادم ز تک سلسل فخار برآمد. آدم هم که خب میدونید وجود مادیش رو از سلسال کل فخار، قرآن میگه در تورات هم هست، یعنی گل کوزگری، گل سفال، اونم نه خود گل، گل سفال شده. کوزه ای رو که شما دیدید تلنگر میزنید بهش صدای خشکی میده، یه صدای پخته شدن میده، منظورش اینه، میگه خداوند میگوید که انسان را از گل ساختیم و بعد تبدیل شد به سلسال کالفخار، یعنی پخته شد. به واسطه چی پخته شد؟ به واسطه آتش و گرمای روح. همینطور که کوزه گلی رو میبریم میذاریم توی اون کوره حرارت میدیم و این پخته میشه و دوامش بیشتر میشه و بعد به کار میاد، زود وا نمیره، کیفیت پیدا میکنه، هم قیمت پیدا میکنه هم کیفیت پیدا میکنه و خیلی مزایای دیگه. خب شما تو اون گل کوزه‌گری رو محض که تبدیل میشه به کوزه که آب نمیتونید بریزید، سرکه نمیتونید بریزید، فوری از هم میپاشه. این باید ببره تو اون کوره پخته بشه تا ظرفیت پیدا کنه تا بتونه آب رو نگه داره، سرکه رو نگه داره یا هر شربت دیگه ای رو تو خودش نگه داره. میبینید کجا رو گرفته مولانا؟ ولذا این قرآن، البته خوب اشاره عمیق قرآنیه، سلسال کالفخار. ما فکر میکنیم تو ترجمه ها نگاه میکنیم میبینیم که آقا گل کوزه‌گری درست شده. خب گل کوزه‌گری یعنی خاک رست، چون چسبندگی داره با اون خاک کوزه درست میکنن. از این حالا مثلا تو میبود یزد ما و نمیدونم اونها همین کارا رو میکنن، گله، برای اینکه با چسب بشه. اما مقصود این نیست، مقصود سلسال کالفخار گل پخته شده است. یعنی اون وجود مادی انسان وقتی که در گرمای حرارت روح قرار میگیره، وسعت پیدا میکنه، ظرفیت پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه و در واقع اعتبار پیدا میکنه. لذا آدم میگه از اونجا اومد و شده ظرف شراب. ببینید یک قطره از آن بحر جدا شد که جدا نیست. خب این کجاست این قطره‌ای که جدا شد و جدا نیست؟ میگه کادم ز تک سلسل فخار برآمد. آدم به شکل کوزه‌ای اومد و این رو گرفت، این روح رو که جدا نیست در خودش به اصطلاح ذخیره کرد یا گرفت یا باشه ارتباط برقرار کرد، شاید درستش این باشه. کادم ز تک سلسل فخار برآمد. سلسل فخار هم کس کردیم همون گله کوزه شده، سفال شده که ظرف شرابه. حالا میبینید پس اون قطره اکامت روح بود که اسم دیگه شروع مولانا گذاشته شراب، و این وجود مادی من که این رو گرفته ظرف سفالی هست که این شراب رو به خودش گرفته و ممزوج شده. خب رومی پنهان گشت چو دوران حبش دید. اینجا یه عده تصور کردن که مولانا خودش رومی، چون تنها جایی که شما پیدا میکنید در آثار مولانا که اینجور تلقی ازش میتواند بشه بعد همینه و شاید یکی دو جای دیگه هم باشه. برای اینکه اونجا در اون قونیه اون دوره همین الانشان داره همین دارو دارن که ما غربی هستیم دیگه، اونها بله به روم متصل بودند به این معنا چون ساکن در اونجا شده بهش میگن رومی. ولی خیلی از بزرگان هم توصیه میکنن که شما نگید این رو، چرا رومی؟ این ایرانیه محض، نه افغانیه، نه رومیه، نه ترکه، بلکه یک ایرانی مولانا. حالا ما با اوناش هم کار نداریم، اما اینجا مقصودش رومی خودش نیست. بله نه اونا که دارن تبلیغ میکنن. ببینید این آدم انقدر بزرگه کرد که دوست داره بچسبونه به خودش.
ما بلخی میگفتیم درسته؟
خب برای اینکه اونا مرکز محلت، ببینید محل مرگش اونجا بوده شده رومی، محل تولدش بلخ بوده شده بلخی، اما وقتی که برید خوب نگاه کنید این ایران بوده دیگه، ایرانی. حالا کار نداریم، ما تعصب اونو نداریم، این مرد بزرگه، این مرد جهانیه. اصلا هم حالا خیلی ناراحت نمیشیم که جهان، بلکه خوشحال میشیم جهانیان رو بیارن به این آدم و هرچی زودتر ما برسیم به اون گرمای بهشت موعود در این عالم.
ایرانی ها الان خیلی اشتباه کردن که
بله رها کردن،
ترکیه قصد کرده.
حالا علتش هم روشنه، ببینید چون مولانا منتسبه به اهل سنت هست، یکی فرقه های اهل سنت، طبیعی بوده که جهان شیعه خیلی اقبال نکنه و ترکیه به خاطر اینکه اصلا همسنخیت مذهبی داره با مولانا، همه شون تقریبا اهل سنت هستن و خیلی هاشون هم حنفی هستن، شافعی هستن و حالا امثال اینها خوب اقبال کردن. جهان اسلام هم همینطور. جهان غرب هم که به خاطر معناگراییشه که اقبال کرده به نه به خاطر رومی بودنشه. حالا اونم میخواد بچسبونه به خودش، البته این وسیله ناچسبه، اما غرب به واسطه توهی شدن از معنا الان یه آدمی پیدا کردن مثل مولانا که اصلا پمپاژ معنا میکنه، لذا رو آوردن به اون. بله و ما ول کردیم، ما ول کردیم. حالا اینجا رومی که میگه منظورش خودش نیست، منظورش رومی همون سفید پوستیه که گفتیم، منظور پوست روشن. رومی پنهان گشت، رومی یعنی آدم نورانی. خب آدم نورانی پنهان گشت، چرا؟ چون دوران حبش دید. ببینی داره میگه انسان های مثل شمس تبریزی وقتی که میدان نبینه ببینه جهان تاریکه، کسی اهل شنیدن سخنان نورانی نیست، خودش رو عرضه نمی کنه. لذا می گوید رومی یعنی انسان منور، انسان روشن، انسان عارف پنهان گشت، مخفی زندگی می کنن اینها، خودشون رو رو نمی کنن. کما اینکه شمس تبریزی هم تا پیش مولانا خودش رو رو نکرد. ببینید 60 سال گذشته، 63 سال تقریبا، بسیاری از مناطق عوالم اون روز هم رفته، کشورهای گوناگون رفته، سر زده، اومده پیش علما نشسته، هیچ جا خودشو معرفی نکرده. من کیم؟ هیچ کم نمیشناته. همه هم میگفتن یه آدم درویش ولگرد یلا قبا اومده اینجا حرفای گنده میزنه و اینا، به این اصلا نمیفهمه و فلان، اینها اقبال نمیکردن دیگه. از همه جا رانده شد، نه اینکه براننده شد، دید کسی نیست. خب کسی نیست که به قول خودش گفت که به ما گفتن چیکار کن، برو در اون قونیه اونجا که بنده ما رو چیکار کردن، دارن اذیت میکنن، تحت فشار قرار دادن. همچین جمله داره شمس دیگه، همچین معنایی میگه، در خواب به من گفتن که این بنده ما رو اونجا دارن تحت فشار و اذیت قرار دادن، برو رو نجاتش بده، که میاد اونجا. حالا کار نداریم. الان ای حال میخوام بگم این رومی که مولانا میگه مقصود اون منطقه اهالی روم نیست، مقصود اون نورانیت یک فردی است که به خاطر سیاهی پیرامونش پنهان شده، خودش رو آشکار نمیکنه، برای اینکه نمیپذیرن، تکفیرش میکنه. رومی پنهان گشت شد دوران حبش دید. ببینید قشنگ این سیاهی و سفیدی رو داره ترسیم میکنه. امروز در این لشکر جرار برآمد، حالا که میدان پیدا کرد در این سپاه بسیار، لشکر جرار یعنی سپاه خیلی انبوه که از کثرت انبوهی آرام را میره. دیدید دیگه این فیلم ها هم خیلی سپاه منظم و آرام حرکت میره. میگه در اینجا ظاهر شد دیگه، امروز در این لشکر جرار، یعنی دیگه ببینید با یه سپاه حمله بر شده، قبلا خودشو پنهان کرده چون دوران حوش بوده، الان میدان رو گیر آورده و با یه لشکر جرار اومده، یعنی با همه عظمتش ظاهر شده شمس تبریزی بر من مولانا. میبینید چقدر زیبا این زندگی شمس رو داره تحلیل میکنه که یه دوره‌ای که توی سیاهی بود، دوره حبش بود، هیچ خودش رو آشکار نکرد، قایم شد و الان که آمده با تمام وجود آمده. این لشکر جرار یعنی با تمام قدرت و وجود اینجا ظاهر شده برای من مولانا. گر شمس فرو شد به غروب، باز ببینید بحث تناسخ رو اینجا هم داره نفی میکنه. گر شمس فرو شد به غروب، یعنی همین خورشید ظاهری رو نگاه کنید، چه شمس تبریزی که رفت. گر شمس فرو شد به غروب، او نه فنا شد، نکنید مرد تمام شد، نه این روح جاریست، از برج دیگر آن مه انوار برآمد. برج هم که میدونید که دیگه اون به اصطلاح تعاریفی است که منجمان برای طلوع غروب ستاره ها و از کنم که خورشید و ماه و اینها کردن، بروج مختلف آسمانی است. میگه بله این از اینجا غروب کرد اما یه جای دیگه طلوع کرد، یعنی همین تشبیه قشنگیه که همین خورشید ما هم همینطوره. میبینید خورشید از بین رفتنی که نیست، نابود شدنی که نیست، ما غروب میکنه میگه رفت آفتاب، رفت آفتاب، کجا رفت؟ نرفت آفتاب، خورشید رفت، خورشید نرفت، پیش ما چیز شد دیگه، حجاب جلوی چشم ما رو گرفت، ما رفتیم به قول بنده و اون از یه دریچه دیگه داره طلوع میکنه و میگوید که حقیقت اینطوریست، حقیقت در عالم یا انسانهای حقیقی، عرفا، انبیا، اولیا، اینجوری نیست که اینا تعدد و تکثر داشته باشن، یک روح واحد هستند و اگر از یک جای غروب میکنن در یک جای دیگه طلوع میکنن، رفتن که طلوع کنند و ما اون دوران شب رو داریم سپری میکنیم، ولی اون خورشیده داره یه جای دیگه طلوع کرده و داره نورافشانی میکنه دیگه. خب و اما یه وقت اونم رو بهتون، گر شمس که عرض کردیم گفتار رها کن، حالا اشکال کجاست که این شبهه به وجود میاد که انسان ها تصور میکنن تناسخه؟ مولانا راهکار رو هم به ما نشون میده، میگه گفتار رها کن، میگه حرف حرف میاره، حرف شک و ظن و تردید میاره، شما یه جمله ای که میگوید ده جور میشه تفسیرش کرد، میشه برداشت ازش کرد. پس این علم الیقینه، این علم الیقین رو خیلی بهش اتکا نکن چون ممکنه خطا کنه، که کمایی که خطا هم میکنه. پس چه کار کنم؟ میگه برو سراغ عین الیقین، ببینش، حرف نزن. حرف از جنس علمه، علم الیقین است، ولی این علم الیقین ممکنه که شما رو به اشتباه بیاندازه، کما اینکه بسیاری از علوم انسان رو هم به اشتباه میندازن یا انسان اشتباه برداشت میکنه از علوم. اما وقتی که دید این رو که این لیوانه دیگه، لیوانه دیگه نمیتونیم، اگر یک کسی از دور اینو ندیده گفت من علم دارم که لیوانه، ممکنه لیوان نباشه، درسته؟ ممکنه اشتباه کرده باشه، اشتباهی دیده باشه حتی. اما وقتی که رؤیت کرد میشود عین الیقین، یعنی یک گام یقینی به جلوتر برداشته و اطمینانش بیشتر شده. اینجا مولانا همینو میگه، گفتار رها کن، بنگر آینه عین. میبینید؟ میگه با چشمات ببین، عین الیقین پیدا کان، شبهه و اشکال ز گفتار برآمد. از موقعیت علم الیقینی شبهه و ظن و گمان و اشتباهات پدیدار میشه، اما وقتی که دیدی یک یقین اطمینان بخشتری شما بهش دست پیدا کردی که میشود عین الیقین، که اون یقین نهایی هم که چی بود؟ حق الیقین بود دیگه. حالا اون خیلی فاصلش زیاده و راه بسیار طولانی، اما این دو مرحله رو خیلی از انسان ها میتونن طی کنن، ممکنه به حق الیقین نادر بتونن دست پیدا کنن، چون اونجا دیگه عبور از خیشه، رفتن تو آتیشه و سوختن و لمس کردن سوختنه، مثل شمع، مثل پروانه که میره میسوزه، اون حالت بهش میگن حالت حق الیقین، آتش شدنه در واقع، میسوزه خودش میشه آتش. حالا اینجا بیت آخر، شمس الحق تبریز رسیده است، مگویید الان که مثلا فرض کنید که آقای صلاح الدین اومده یا آقای حسام الدین آمده، شمس الحق تبریز رسیده است، یعنی اون که رفته بود دوباره از اون روزنه طلوع کرده، در لباس صلاح الدین ظاهر شده، نگویید که این رفت و نیامد، این تأکید هم داره روی که از چرخ صفا آن مه اسرار برآمد. خب میدونید که یکی از اوصاف بسیار برجسته صلاح الدین زرکوب صفای باطنیش، که همه هم که مولانا رو به اصطلاح سرزنش میکردن که چرا یه آدمی رو که حتی قفل رو نمیتونه به اصطلاح بگه، میگه قلف، حتی خم رو نمیتونه بگه، میگه خمب، اصلا سواد خوندن نوشتن نداره، اینو بر ما مسلط کرده به عنوان خلیفه خوده. چرا مولانا عاشق این شده بود؟ برای اینکه دید که باطن فوق‌العاده صاف و پاکی داره و عبور کرد از خودش. قبلا گفتم دیگه وقت تو نگیرم، آدمی که طلا فروشی داره، طلا سازی داره، یا آدم ثروتمندی هست، امکانات خیلی خوبی در اختیار داره، معروف توی بازار قونیه و شهر و اینا، یه دفعه مغازه رو ترک میکنه و ول میکنه میره. این عبور از خیش این رو به این مقام خلیفه به اصطلاح مولانا رسون دیگه، این عبور کردن دیگه، مکتب مولانا مگه مکتب عبور از تعلقات و وابستگی ها نیست؟ خب اون خیلی زود این گرفت این پیام رو، خیلی زود ظرف چند روز این کلان رها کرد. یا ابراهیم ادهم هم این کار کرد دیگه، اونم در ظرف دو دقیقه کل سلطنت و پادشاهی به اون عظمت رو ول کرد رفت و بیاورد. بله خب سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، خداوند به همه شما سلامتی و عزت و توفیق عنایت کنه. خیلی ممنون. یه نکته اینجا یادداشت کردم یادم رفت بگم، در آثار پسر سلطان ولد، پسر بزرگ مولانا، براتون هم همینجا خوندم، گفت که پدر به من گفت که شمس تبریزی خورشید بود. اینا رو دارم میگم که این غزل رو مطمئن‌تر بشید که به تفسیر درستش نزدیک‌تر شده. اینو میگم حالا خورشید شمس تبریزی، مثلا اسمش هم شمس، ماه صلاح الدین که اینجا هم اشاره شد، ماه از جای روزنه دیگه اومد، و ستاره حسام الدین. این رو مولانا به حسام الدین گفت، به سلطان ولد گفته بود که نسبت اینا رو اگر بخوای برای ما تعریف کنی که اینا جایگاهشون پیش تو چیه، گفت که شمس خورشیده و صلاح الدین ماه هست و حسام الدین ستاره است پیش من. خب سلامت باشید، انشاءالله متشکرم.